الان سه تا مسابقه که پیش رو داریم، در آخر مسابقات که برج نو هست بیشترین سهمیه در بین آسیایی‌ها توزیع خواهد شد و ما هم بیشترین سهمیه را به نظرم میرسه در اونجا به دست خواهیم آورد.
دوره قبل چند تا سهمیه گرفته بودیم؟
کلا 5 تا سهمیه بود، 4 تا در تفنگ بود و 1 سهمیه در تپانچه بود.
محلقا جان بزرگ بود، نجم خدمتی بود،
الهی احمدی بود،
پویا نوروزی بود و یکی دیگر از
خانم گلنوش سبقت
خانم سبقت اللهی. بله، این 5 نفر به المپیک رفتند. الان هر 5 نفر در اردوهای ما هستند.
بله، همشون در اردو هستند و جزء شانسای سهمیه بگیریم. ما همین جوانان ارزشمند
غیر از این 5 نفر کس دیگری رو داریم که شانس سهمیه داشته باشه؟
بله، خانم آرمینا صادقیان با 16-17 سال سن جزء نخبه های تیراندازی ما هست که خیلی امیدواریم.
یادم یه دوره‌ای در کیش تمرین می‌کرد.
ایشون اصالتاً ایلامی هستند. بله، شاید مدت کوتاهی اونجا باشه ولی اغلب تمریناتش الان در تهران و در اردوی تیم ملی هست. ایشون در دور گذشته که مسابقات در مسابقات جهانی پکن مونیخ آلمان بود، ایشون با 0.4 امتیاز متاسفانه نتونستن سهمیه بگیرن. بله، اینا جز سهمیه بگیرهای ما هستن که شانس بیشتری رو دارن.
و وضعیت پوریا نوروزی؟
ایشون هم خوبه، ایشون تخصصش در تفنگ خفیف هست و الان هم در اردو حضور دارن، کماکان تمریناتشون رو به صورت مستمر زیر نظر مربیان داخلی دارن ادامه میدن.
حالا دوره قبلی که در بازی ها شرکت کرده بود توی شرایط روحی خوبی هم نبود، چند ماه قبل از بازی ها مادرشون رو از دست داده بودند و خیلی در واقع به لحاظ حالا روانی شرایط مساعدی نداشت برای شرکت کردن در یک رویداد این گونه. آقای قمری، برگردم به شما و بحث بودجه رو مطرح بکنم. اوضاع احوال بودجه چگونه است؟
جناب شریفی، شاید یکی از تنها رشته های حالا بعضی از رشته ها حالا در رابطه موضوع تیراندازی، رشته دوچرخه سواری باشه. رشته دوچرخه سواری یکی از رشته های پرهزینه است. جناب شریفی، ما با یه مبلغ مثلا شاید 50-60 میلیون تومانی میتونستیم یه دونه دوچرخه برای قهرمان تهیه کنیم، اما باید الان تا مرز 180-200 میلیون تومان هم بریم. باشگاه های دوچرخه سواری ما در المپیک قبلی بیشترین امتیاز رو برای سه کسب سهمیه رو در بخش جادری ما داشتیم. یعنی ما اگر تونستیم با 2 برابر نسبت به کشورهای دوم کسب سهمیه در جاده بکنیم، به واسطه این بود که حدود 85-90% از اون امتیازهای کسب سهمیه همونا چیز میگرفتن، باشگاه ها میگرفتن. اما ما سال گذشته و امسال متاسفانه دچار یه سری مسائل و مشکلات مالی شدیم به واسطه هزینه های دوچرخه‌هامون و اعزام‌هامون و بعضی از باشگاه‌های ما که برای ما سهمیه‌های خوبی می‌گرفتن، مثل پیشگامان کبیر یزد و تیم شهرداری تبریز، متأسفانه به دلیل مسائل و مشکلات مالی از گردونه رقابت‌ها خارج
وجود خارجی ندارن. بله، متأسفانه.
و الان هم که ما داریم جلو میریم، شاید اگر همون شرایط اتفاق می‌افتاد، یعنی ما باشگاه‌های بخش جاده به ما کمک می‌دادن، میتونستیم اون 3 سهمیه را بگیریم، شاید این 3 سهمیه‌ای که ما الان داریم پیش بینی میکنیم یا اینکه بچه های دیگه همون دارن میارن، یه اتفاق بسیار ارزشمند.
ما دوره قبل 5 نفر رفتیم، درست میگم؟
3 نفر. آقا
3 نفر بود،
3 نفر در بخش جاده فقط ما رفتیم. اما امسال ما میبینیم که در دوره انشالله در پیش رو میبینیم تنوع رشته های ما و جنسیت های ما نسبت به المپیک گذشته تغییر پیدا کرده. ما در بخش جاده همین الان یک کسب سهمیه رو داریم در بخش آقایون، در بخش خانوم ها هم که سهمیه سمیه یزدانی هست، و در بخش کوهستان هم انشاءالله ما بتونیم فرمانک پرتوازه رو داشته باشیم. در بخش پیستمون جام شریفی، مسابقات 2019 رو خیلی جالبه که 2020 فدراسیون آسیایی ما آورده در مهر ما برگزار کرده که ما بتونیم از این سهمیه با توجه به مجوزی که از فدراسیون جهانی گرفتیم، این شانس رو برای کشور ما مهیا کردن که ما انشاءالله بتونیم در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2020 قبل از آغاز 2020 وارد قضیه بشیم و بتونیم از این امتیازها برخوردار باشیم.
این تیکر متوجه نشدم، بازی‌های قهرمانی آسیا 2020
میاد قبل از شروع سال میلادی، یعنی ما مهر ماه
2019 برگزار میشه.
بله، این یه اتفاق اولین باری هست که ما با توجه به اینکه اعضای هیئت رئیسه و جلسه ای که با خود رئیس فدراسیون آقای دیوید لاپادیان جلسه ای داشتیم، شاید جناب عالی هم بشناسید روزگاری که در تور میلاد دوری ایشون نماینده فدراسیون جهانی بود، اومد تور میلاد دوری رو، بله، حالا ایشون شده رئیس فدراسیون، صحبت
سمت داشتن در کنفدراسیون آسیا،
نه ایشون نماینده فدراسیون جهانی بود که
اومد، میگم سمت داشتن این طرف،
نه به عنوان نماینده فدراسیون جهانی اومده بود تور میلاد دوری رو به سر نظارت میکرد. صحبتایی که کردیم الحمدلله این موافقت رو گرفته شده که ما ان شاء الله در مهر ماه مسابقه قهرمانی آسیا بخش پیست داشته باشیم. ما در اونجا آقای محمد گنجخالو و امیر حسین جمشیدیان و در بعضی از رشته‌ها شانس کسب سهمیه رو داریم با توجه به اینکه کمترین مسابقات رو رفتیم. از یه طرف هم حضور ما در مسابقات قهرمانی جهان در کشور انگلیس هم هست. اگر ما بتونیم در اونجاها حالا حضورمون و در مسابقه قهرمانی آسیا و امتیازهایی که باید در این مدت بگیریم. جام شریفی یه مسئله پیش اومده، ما سالهای گذشته به واسطه اینکه باشگاهمون جزو اولین تا جزو سه باشگاه مطرح قاره آسیا بودن، در هر مسابقه‌ای میتونستن حضور داشته باشن، یعنی میزبان نمیتونست اینا را دعوت نکنه، هر جا که میخواستیم میرفتیم برای کسب امتیاز. اما سال گذشته و امسال به دلیلی که ما اون امتیازمون اومده پایین، از اون شرایط برخوردار نیستیم. کشورهای آسیا هم نگاه به ما ها میکنن که ببینن که شرایط کشور ما برای کسب سهمیه چطوریه.
در بعضی از الان خیالمون از یه بابت راحته، یه کشور قدر قدرتی مثل ژاپن در خیلی از رشته‌های ورزشی دیگه حریف ما نیست در آسیا، از این بابت که میزبان بازی هاست، سهمیه در واقع نمیخواد بگیره و خیالش راحته. این یه فرصته برای در واقع ورزش ایران. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که نبود ژاپن این توقع رو ایجاد میکنه آقای دادگر که تعداد سهمیه های ما این دوره بیشتر از دوره قبل باشه. دوره المپیک در آسیا برگزار میشه و خودش میتونه در واقع یک پوان مثبت باشه برای کشورهای آسیایی، برای کشورهای صاحب ورزش در آسیا. اجازه بدید که آقای رضا خسروی دبیر محترم سرویس ورزشی خبرگزاری مهر هم به ما ملحق بشن. آقای خسروی سلام، هست شما بخیر.
سلام آقای شریفی عزیز، همچنین خدمت آقای عمری و آقای دادگرم سلام عرض ادب دارم، خدا قوت به همه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حوزه المپیک رو میدونم که خیلی جدی شما همیشه رصد میکنید، اوضاع و احوال رو چگونه میبینید این دوره؟
خب عرضم به حضورتون که هنوز با وجود اینکه ما داریم پیگیری میکنیم، اما خب اتفاق خاصی در ورزش کشورمون قابل مشاهده نیستش. که
پس فقط من نیستم که نگرانم آقای آرزو؟
آره، واقعیتش اینه که به هر حال ما البته عادت داریم به این روندی که مسئولان ورزشمون در آستانه المپیک یا بازی‌های آسیایی دارن، معمولا یه سه سالی رو میخوابیم، استراحت میکنیم و در سال منتهی به بازی‌های آسیایی المپیک به فکر میافتیم که باید چطور برنامه‌ریزی کنیم و به چه سمت سوی بریم که تو المپیک بتونیم نتیجه بگیریم یا قبل از اون بتونیم کسب سهمیه بکنیم. این مال این دوره نیست و در ادوار گذشته همین اتفاق افتاده، در حالی که ورزش دنیا به سمت برنامه‌های 30 ساله و 50 ساله داره حرکت میکنه، ما هنوز روال سنتی خودمون رو با قدرت داریم ادامه میدیم و ظاهرا هم هیچ تصمیم برای تغییر روند نداریم و دقیقاً شب امتحانی هستیم توی ورزشمون و داریم همین روال رو هم ادامه میدیم. برای همینه که من و شما الان در فاصله یک سال مونده به المپیک بسیار ناراحت و نگران هستیم، ولی احتمالاً مسئولان فدراسیون ها و وزارت ورزش خیلی نگرانی ندارن. شاید اونا به کارشون مطمئنن و میدونن که اصلا در المپیک نتیجه میگیرن و ما یه خود عجول هستیم، ولی اون چیزی که مسلمه، من هنوز شرایط و حال و هوای ورزش ایران رو المپیک نمیبینم.
الان دو تا از مدیران خب ارشد ورزش کشور و کمیته ملی المپیک هم در استودیو کنار ما هستند.
بله، خب
صحبت دوستان رو هم شنیدیم.
قمری و آقای دادگر هم دارن تو فدراسیون‌های خودشون تلاش میکنن و طبیعیه که این رشته ها باید خیلی کار بکنن که بتونن اول کسب سهمیه بکنن و بعد هم بتونن در المپیک نتیجه بگیرن. واقعا باید ورزش ما به سمتی بره که از اون حالت سنتی 3-4 رشته مدال گرفتن خارج بشه. شاید یکی از دلایلش همینه که ما هیچ برنامه‌ریزی برای بقیه رشته هامون نداریم که به امید کسب مدال وارد المپیک بشیم. شاید بزرگترین دغدغه اغلب فدراسیون‌های ما اینه که فقط بتونن کسب سهمیه بکنن و وارد المپیک بشن. اینکه بعدش چه اتفاقی میفته خیلی مهم نیست. شاید به همین خاطره که ما تو این ادوار گذشته کشتی و تکواندو و وزنه ورزی اینا فقط برامون مدال آوردن و بعد از سالها در دو میدانی تونستیم حالا یک تک مدال بگیریم. فکر میکنم که وزارت ورزش تو این مورد داره کوتاهی میکنه و تعلل میکنه، در حال که از تقریبا یک سال گذشته رسانه ها دارن تاکید میکنن که تکلیف فدراسیون های تاثیرگذار و مهم و المپیک رو مشخص کنیم.
آخه آقای خسروی، نمیدونم اون بخش رو شما شنیدید یا نه، یه چند دقیقه پیش آقای شروین اسبقیان روی خط ما بودن، دو مهمانمون بودن. من از آقای اسبقیان پرسیدم که آقا پیشبینی‌ها چگونه است، حدستون اینه که چند سهمیه بتونیم بگیریم؟ حالا بحث مدال‌آوری و این که چند شانس مدال داریم یه بحث علاهده جداگانه و متفاوت و مجزاییه که الانم صحبت در موردش زوده. آقای اسبقیان یه نکته‌ای رو گفت که برای من عجیب بود، گفتن ما هنوز جمع‌بندی نکردیم، هنوز جلسه هامون تموم نشده برای اینکه ببینیم که وضعیت فدراسیون‌های ما چگونه است. خیلی عجیب بود این حرف آقای اسبقیان.
اگه الان بهش بگید جمع‌بندی کنه که این انتخابات چند تا فدراسیون رو کی می‌خوایم برگزار کنیم، پاسخی براش ندارم.
اتفاقا همین رو هم پرسیدم، هم بحث فدراسیون کشتیه و هم بحث فدراسیون وزنه‌برداری، گفتن هنوز جواب استعلام‌ها داده نشده، منتظریم.
فکر کنم وزارت ورزش عاشق سرپرست و خیلی دوست داره که همه فدراسیون‌ها با سرپرست اداره بشن و نمی‌دونم که برخی فدراسیون‌ها رو که می‌خواد زود برگزار کنه تایید صلاحیت‌ها زود میاد و همه اتفاقات می‌افته، ولی فدراسیون‌های تاثیرگذار و مهمی که سرپرستش رو شاید دوستان خود وزارت ورزش گذاشتن و تمایل دارن کمچنان بمونه، تایید صلاحیت این طول می‌کشه و اعزاز انگورت دیگه هم توی برگزاری انتخاباتشون در واقع وارد میشه بهش. این اتفاق از توی وزارت ورزش اصلا قابل فهم نیست و من نمی‌دونم که یه فدراسیونی مثل کشتی یا مثل والیبال یا رشته‌هایی که واقعا برای مردم مهم هستن، برای ورزش ما تاثیرگذار هستن، چرا باید پروسه انتخاباتشون اینقدر طولانی بشه؟ خب اینم دلیل اینه که ما هیچ برنامه‌ای نداریم، یعنی وزارت ورزش برنامه‌ای نداره برای اینکه فدراسیون‌هاش موفق باشن. به امید خدا رها کرده که حالا فدراسیون کشتی کی تایید صلاحیتاش بیاد، اون اختلافات داخلی حل بشه یا نشه. شاید هم در واقع این جزیره‌ای بودن وزارت ورزش و اعمال سلیقه‌های بعضی معاونت‌ها در هر کدومشون توی یه فدراسیون باعث میشه که صدای واحد و تصمیم‌گیری واحد رو ما از وزارت ورزش نبینیم و همین میشه که بخشی از فدراسیون ما بلا تکلیف هستن و طبیعتاً تیم‌های ملی ورزشکارا هم همین روال رو دارن و اون موقع انتظار داریم که دو ماه مونده المپیک همه رسانه‌ها بیان پای کار و همه جان حمایت کنن که ما ورزشمون بره اونجا نتیجه بگیره. اینا آب در هاون کوبیدنه، خیلی نمیشه به این کارهای مقطعی و اتفاقاتی که متجمعوار هستش امید داشت. من فکر کنم که اگر ما بخوایم توی المپیک 2020 موفق بودیم، باید قبل از المپیک ریو یا المپیک لندن برنامه‌ریزی برای المپیک ژاپن رو شروع کردیم. این اتفاق نیفتاده. الان ما فکر المپیک 2020 هستیم، در حالی که اکثر کشورها برای المپیک فرانسه، المپیک بعدیشون هم برنامه‌ریزی کردن و فدراسیونشون تکلیف خودشون رو میدونن، ولی ما هنوز منتظریم که ببینیم توی چند تا فدراسیون ما سرپرست کی میخواد بره، کی میخواد رئیس مشخص بشه و برای تیم ملی برنامه‌ریزی کنه، بودجه بیاره. البته انصافا توی این دوره اخیر شاید جزو معدود دورهاییه که بودجه فدراسیون‌ها به موقع حالا کمتر بوده ولی به موقع تقریب شده بهشون، در اختیارشون قرار گرفته شده. کمیته ملی المپیک توی این راستا داره حرکت میکنه، ولی خب باید وزارت ورزش هم بیاد در کنار کمیته المپیک. فضا برای این که ما ورزشمون در آستانه یک سال مونده به المپیک یک ورزش پویا و فعال بشه که همه فدراسیون‌ها درگیر این موضوع بشن وجود داره، ولی به شرط این که همه دست به دست هم دیگه بدن بیان به کمک رئیس فدراسیون‌ها و اینا رو تنها نذارن تو این شرایط سخت اقتصادی که برای هر روز اردوی خارجی بخوام برگزار کنم یا یه مسابقه انتخابی برم باید هزینه خیلی خیلی زیادی انجام بدن. نباید وزارت ورزش و کمیته المپیک فدراسیون رو تنها بذارن.
و من میخوام یه چیز دیگر بگم آقای خسروی، اون هم این که مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران از ورزش کشورمون در یک آوردگاهی مثل المپیک یک سری توقعها داره. اینجا نباید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی ما تنها واقع بشن. یعنی الان باید سازمان برنامه و بودجه این نکته رو لحاظ بکنه، مد نظر قرار بده که آقا المپیک هر 4 سال یک باره و یک در واقع نمایشگاه بزرگ بین المللیه که همه جای دنیا نگاهشون خیره میشه به محل برگزاری بازی‌ها و شهر میزبان. وقتی که ما قراره در المپیک شرکت بکنیم، این پرسش مطرحه که سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی چه تمهیدی رو اندیشیده، چه کمکی رو داره انجام میده به فدراسیون‌ها، چه کمکی رو میشه.
ببین، راهکار داره آقای شریفی. ببین، من حالا تا اونجایی که من میدونم کمیته المپیک از زمانی که آقای صالح امیری تشریف آوردن دارن این پیشبینی‌ها رو برای تامین بودجه فدراسیون انجام میدن و میرن رایزنی میکنن.
و من تا اونجایی که میدونم الان فدراسیون‌های ورزشی ما اون بخشی از بودجه رو که باید از کمیته ملی المپیک میگرفتن حتی جلوتر گرفتن. یعنی درست میگم آقای قمری؟
بله، حالا من در رابطه با صحبت‌های خسروی هم یه سری صحبت‌ها دارم، اگه اجازه بفرمایید.
بله قربان، هم شما هم آقای دادگر میکروفونتون باز بفرمایید. آقای قمری
جان خسروی، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
علیکم السلام قربان.
به یقین جناب عالی به عنوان یک پیشکسوت و به عنوان یک رسانه نوشتاری اعتقاد دارید که جریان ورزش یه جریان پیوسته و پشت سر هم دیگه است؟
بله.
و ما از المپیک ریو در فدراسیون دوچرخه سواری ما پیوسته مسابقه قهرمانی آسیا، کاپ‌های آسیایی، بله، بعد به خدمت درس هم بازی‌های آسیایی، بعد از اون دوباره اومدیم قهرمانی آسیا، در پایان سال دوباره ابتدای سال. ببین، اینا به هم دیگه پیوسته و شاید جریانی که در وزارت ورزش و جوانان هر ماه داره میفته، ما در زمان‌های 26 هر ماه کمیته ملی المپیک، وزیر محترم و معاونیشون همه دور هم دیگه جمع میشیم و تمام مسائل و مشکلات هر فدراسیونی یا هر فدراسیونی که مشکل داره در اونجا مطرح میشه. در رابطه با تایید جناب عالی که باید این مجامع برگزار بشه و باید در سر جاش، خب بعضی از اتفاقاتی در فضای مدیریتی فدراسیون ها یا کشور ما اتفاق میفته، بعضی ها به دلیل دو شغله بودن یا در بعضی ما، شاید در سال گذشته بیشترین انتخابات رو داشتیم که آقای شریفی ظرف مدتی 2-3 ماه حوزه آقای داورزنی
رو اسفند ماه 1397 آقای داورزنی فکر میکنم 13 تا انتخابات برگزار کرد.
بجز آقای داورزنی حوزه معاونت‌های دیگرش هم برگزار شد و یک سر و سامانی خوبی به مجموعه دادن. در ساختار و تشکیلات اداری واقعا یک ساختار جدید در نزد بخشیدن بر موضوعات بر بودجه‌ای ما در کمیته ملی المپیک و وزارتخونه داریم.
الان شما چند درصد بودجه رو باید تا تیر ماه میگرفتید؟ چقدر رو گرفتید؟
ببینید، خب ما یک منابع مشخص و معلوم بوده که به تناسب هم کمیته ملی المپیک توی ابتدای سال به ما یه مبلغی دادن که ما تونستیم در مسابقات شرکت بکنیم، یا وزارت ورزش و جوانان. به نسبت زمانی که گذشته به نظر من کمیته ملی المپیک شاید یه بخشی به منابع ما جلوتر از اون زمانی که برامون مشخص کرده پرداخت شده، اما خب منابعی که کمیته ملی المپیک در اختیار ما گذاشته با توجه به شرایط و گرونی لوازم و شرایطی که پیش آمده یه مبلغ حدود 800 میلیون تومانی هست که حالا
کل سهم یک سالتونه،
بله یک سال ما، که ما امیدواریم که یه تجدید نظری در منابع برای رشته هایی که همچین مسائلی دچار شدن و واقعا کمیته ملی المپیک داشته باشه. خب کمیته ملی المپیک هم اولویت هایی داره جام شریفی. ما صحبت هایی که با مجموعه کمیته ملی المپیک داشتیم، یه نگاه به رشته هایی که کسب سهمیه میکنن و برای مدال دارن کار میکنن یک شرایط ویژه در نظر گرفته. یه بخشی هم برمیگرده به فدراسیونایی که برای کسب سهمیه دارن تلاش میکنن. ما یک جلسه با آقای دکتر سجادی نداشتیم و همکارای کمیته ملی المپیک، صحبتایی که شد مواردی هم که ما
دکتر نصرالله سجادی که الان سخنگوی کمیتن سرپرست کارمان سال آینده،
بله، صحبتایی داشتیم، مواردی رو مطرح کردیم و به تناسب رشته‌هایی که کسب مدال میکنن و کسب سهمیه میکنن، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در اولویت گذاشت و میاد به سمت فدراسیون هایی که فقط برنامه شون بر اساس ارزیابی کارشناسی خودشون میرن به سمت کسب سهمیه. خب ما هم منتظر هستیم که این اتفاق بیفته، اما هر ما این تأکیدات و این گفتمان در فضای فدراسیون ها و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک هر 26 روز هر ماه جناب شریفی توی حالت روز
حالا من میخوام اینو بگم آقای قمری که در واقع شما در بطن ماجرا هستید و در جریان جزئیات قرار دادید مایی که به عنوان رسانه بیرون گود نشستیم در واقع اون یکی دو ماه آخر پرتمون میکنن وسط گود. حالا آقای خسروی خیلی بهتر میتونه به ما بگه و در واقع بحث اطلاع رسانی، بحث پیگیری ها، بحث به سر انجام رساندن های کارهای نیمه تمام میاد توی حوزه رسانه و باید اونجا پیگیری بشه. این که واقعا هم من هم آقای خسروی میگیم که نگران این ماجرا هستیم و نگران این
جناب عالی. ببین دقیقا ما چهارشنبه هفته گذشته جلسه بود همچین موضوع و همچین گلگی شما از طریق جناب آقای دکتر صالح امیری به فدراسیون ها شد و آقای وزیرم تاکید کرد که ما در فضایی که هستیم اطلاع رسانی مناسب و شفاف و یک مقداری هم نقد به سمت منصفانه و انتقادهای سازنده رسانه بیاد و مجموعه تمام فدراسیون هم نسبت به این قضايا بیان وسط میدون و کمک بدن.
یعنی
دقیقاً دو مسئول درجه یک اول ورزش کشورمون جناب آقای وزیر جناب دکتر سلطانی فر و آقای صالح امیری به این موضوع توجه داشتن و گفتن. حالا در بعضی از مواقع اتفاقاتی میفته جناب شریفی که حالا به دلایل مختلف یا یه رئیس فدراسیون نمیتونه بیاد یا در بعضی از موارد تشخیص این هست که بذاره رویداد یکم بره جلوتر و بتونه بهتر. ببین من قمری الان میشینم اینجا
ببینم همیشه
برای کسب سهمیه هم باید مهر ما رو
آقای قمری ما همیشه یه گانت چارت داشتیم میدونستیم انتخابی کدوم رشته ورزشی در چه تاریخی در چه شهری برگزار میشه. آقای خسروی غیر از اینه هر جایی من اشتباه میکنم منو در واقع اصلاح بکنید شما. ما این رو میدونستیم که آقای خسرو قمری تا مثلا اکتبر نیمه اکتبر که قراره که بهش بگن که آقا چند تا سهمیه المپیک به دست آوردی چند تا رویداد باید شرکت بکنه، ولی الان نمیدونیم، الان در جریانش نیستیم که چه روندی باید طی بشه. حالا مثلا آقای خسروی شما چند تا المپیک دیدین؟
من یه دونه
آره
ما جارو جوونا دادیم آقا برم اونم
آقای خسروی که
خود یه دونه رو در واقع پوشش حضوری بودم اونجا اعزام شدم و تقریبا 4 یا 5 تا رو در قامت
فکر کنم من و شما اندازه مثلا سامارانش المپیک رو پوشش دادیم.
آره
حالا بحث اینه که این المپیکی که داره با این کیفیت و با این شرایط برگزار میشه فرایندش چه شکلی داره تعیین میشه. ما هممون متفق القول بودیم که از زمانی که آقای صالحی امیری آمدند به کمیته ملی المپیک نظم و انسجام مدیریتی کمیته ملی المپیک متفاوت شده و کارها داره روی اصول پیش میره، اما در این حوزه واقعا ما ضعف داریم. اگر ما میگیم نگرانیم به این خاطر که وقتی من نگاه میکنم سال 2015 رو با سال 2019 مقایسه میکنم، یک سال مونده بود به المپیک، ما 20 تا سهمیه رو گرفته بودیم، 30 40 تا سهمیه رو گرفته بودیم و میدونستیم ادامه مسیرمون چه شکلیه، چند تا سهمیه دیگه میتونیم بگیریم. اینکه امروز آقای اسبقیان میگه که آقا من هنوز جنبندی هام تموم نشده به عنوان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی، این سوال رو برای من پیش میاره که قرار کی جمع‌بندی تموم شه. یک سال دیگه مونده به المپیک و کل سهمیه ها تا 11 ماه دیگه تقریبا یا دیگه نهایتا تا یک سال دیگه داره توزیع میشه. میدونید این بحث وجود داره آقای دادگر.
جناب شریفی بفرمایید ما قطعی بیان تا پایان مهر ما یا آبان ما اکثر رشتهامون تعیین تکلیف میشه در اکثر رشته ها. مثلا ما دو چرخه سوار پایان مهر ما بسته میشه که اوضاع احوال چطوری دیگه سهمیه ما مشخص و معلوم.
من میگم کشتی مشخص نمیشه.
حالا ببینید خب رشته ما اینطوریه یا رشته تیراندازی یا اکثرا. ببینید قطع به یقین من قمری که به عنوان یه مسئول بلند میشه میام اینجا یا باید صحبتی رو نکنم یا بر اساس یه سری مستندات و گفته ها و صورت جلسه ها. جناب آقای اسبقیان کسیه که میگه آقا جون من نباید بیام اینجا یک صحبتی رو بکنم که یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه با یک درصد بالا یا خلاف اون به سمت منفی یا مثبت ثابت بشه.
اینو میپذیرم.
لذا به نظر من میرسه ببینید اتفاقاتی که الان در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوان اتفاق افتاده، یه نزدهی در پرداخت منابع هست. فدراسیون هم بر اساس منابع برنامه گذاشتن که برن در اون در اون جداول و در اون جاهایی که میتونن کسب سهمیه کنن برن و حضور پیدا بکنن. قطعی به یقین مسائل و مشکلات مالی که ما فدراسیون ها داریم، اگر بریم در کنار وزارت ورزش و جوان و کمیته ملی المپیک هم قرار بگیریم، این تنگناها و این مسائل و مشکلات هم این عزیزان اعلام میکنن. یعنی این که ما به تناسب منابع مالی که سال گذشته داشتیم، امسال میخوام اگر 100 درصدش رو بگیریم، اگر 100 درصدش رو بگیریم،
شبیه پارسال گرفتیم.
خب از پارسال تا الان چه اتفاق افتاده؟
دلار رو پارسال شما این موقع میگرفتین 4000 تومان، الان ما میگیم 14000 تومان.
لذا یک سری مسائل هست که فرا از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است و باید بره در ساختار. آقا
ولی ما اصلا بحثمون نیست، ما بحثمون
کمک بدیم که
من میگم آقا من الان خسرو قمری رو به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کاملا درکش میکنم که پارسال بلیت هواپیما رو نمیدونم تیکتینگ هتل رو همه اینها رو با دلار 4000 تومانی حل میکرده، الان باید با دلار 14000 تومانی حلش بکنه. تازه اگر در واقع نیمایی بهش بدن که نمیدونم میدن یا نمیدن، مثلا 9500 تومان حلش بکنه. اینو کاملا درکش میکنیم و ما هم کاملا موافقیم. اگر در واقع این بحث رو داریم مطرح میکنیم، میگیم که آقا بحث دلخوشی مردمه. توی این شرایط اقتصادی و اجتماعی که ما الان داریم، ورزش میتونه یک ابزار خیلی خیلی خوب برای تقویت اتحاد ملی ما باشه. و این اطلاع رسانیه، این گفتن فرایندها و موفقیتها، پیشبینی هایی که میشه، خیلی میتونه مؤثر باشه در اون نشاط اجتماعی که الان یکی از کارکردهای ورزش توی دنیاست. آقای قمری، من بحثم اینه.
جناب شریفی، من صحبت های شما رو متوجه میشم و قبولم دارم، اما ما باید این قضیه داشته باشیم که در یک فضایی قرار گرفتیم که هممون باید دست به دست هم دیگه بدیم. و واقعا دارم خدمت رو عرضم، من در فضای فدراسیون خودم اون شرایط اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی و بیشتر برنامه هم به سمت سوی این بره که اگر در سالهای گذشته با 20 دوچرخه سوار میرفتم و یه نگاه توسعه‌ای و یه نگاه آینده نگری داشتم، الان در این شرایط بتونم به جایی که 20 نفر ببرم یا 10 نفر ببرم، یه تعدادی ازش کم کنم، در مسابقاتی حضور پیدا کنم که اون کسب سهمیه رو داشته باشه. واقعا من دارم میبینم، من توی این چند وقته، توی یکی دو ساله، آقای سلطانی فر به واسطه که در گذشتم به عنوان استاندار مرکزی بوده و افتخار دارم که در زمانی که ایشون بوده ورزش میکردم، واقعا تمام دغدغاش همینی که شما میبینید، نزدیک 100 میلیارد تومان برای ورزشکارها جایزه تامین میشه در این فضای ابتدایی سالی و مسائل و مشکلات مالی که هست.
بله.
و یه بخش دیگه‌اش هم میاد در کنار فدراسیون‌ها که هر کدوم مسائل و مشکلات و چند برابر شدن‌ها. خب این نیاز به این داره که دستگاه‌هایی مثل مجلس و دولت یه نگاه ویژه‌تری به نسبت بعضی از اتفاقاتی که ما در فضای بین‌المللی باید حضور پیدا بکنیم. پرچم نظام جمهوری اسلامی ما الان در این مقطع در هر میادینی به نسبت سال‌های گذشته
باید از همیشه برافراشته‌تر باشه،
بیشتر باشه. لذا این حساسیت‌ها رو ما داشته باشیم. نگاه مجموعه رسانه و بزرگایی مثل جناب علی و مثل آقای خسروی بره به سمت سوی کجا که ما بتونیم این فضای ذهنی ها برای مسئولای خارج از سیستم وزارت ورزش و جوان و کمیته ملی المپیک طور مهیا بکنیم که یه نگاه ویژه منابع و اعتبار.
آقای قمری گفت جانا سخن از زبان ما میگویی. ما هم دقیقاً فکر میکنم آقای خسروی، باز اگر من اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید. حرف ما هم دقیقاً همینه. میگیم اگر قرار این اتفاق بیفته ما باید کنار شما باشیم. درست آقای خسروی؟
من دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که اگر که واقعاً ما که راجع به مفهوم کلی آماده سازی ورزش در حضور و در المپیک صحبت میکنیم، خیلی در مورد فدراسیون خاص یا در واقع برنامه
دقیقاً
این برنامه کلی اگر میخوایم موفق بشیم اینه. این نکته اول اینه که به نظر من به هم به آقای سلطانی فر و هم آقای دکتر صالحی پیشنهاد دادن که اگر میخواین رشته های ما در المپیک موفق بشن و بتونن کسب سهمیه المپیک بکنن، حتما ناظرین بر عملکرد فدراسیون و تیم‌های ملی رو از سایه فدراسیون‌ها قرار ندیم. مگه میشه که این رئیس فدراسیون بیاد از عملکرد خودش یا مثلا نظارتی که می‌خواد روی عملکرد تیم ملی داشته باشه بعد بگه؟ خب این باعث میشه که شاید بعضی از رؤسای فدراسیون اطلاعات اشتباه بدن به وزارت ورزش، و همینه که آقای اصغریان و همکارانش نمیتونن پیش بینی کنن که ما چقدر سهمیه میگیریم یا چه عملکردی داریم. ما موقعی میتونیم نگران نباشیم که در فاصله یک سال مونده به المپیک همه رؤسای فدراسیون ها و وزارت ورزش و کمیته المپیک پیش بینیشون و تعداد سهمیه ما و تعداد مدالایی که میگیریم تقریبی درست باشه. صد درصد درست باشه. این اگر این اتفاق بیفته در فاصله یک سال مونده به المپیک، ما میگیم آقا بلکه ورزش کارشو درست انجام داده که از یک سال آینده این پیش بینی رو داره. وقتی پیش بینی از این اتفاق صفره، یعنی واقعا کاری صورت نگرفته. اینکه رؤسای فدراسیون هر ماه جمع میشن نشست دارن و مسائلشون رو مطرح میکنن، این خوبه، اتفاق خوبیه، ولی خروجیش چیه؟ ما تو رسانه خروجی خاصی از این ندیدیم به جز چند تا گفتگو. نکته دوم در مورد اینکه سازمان برنامه بودجه و دولت و مجلس و همه عوامل خارج از ورزش باید کمک بکنن به اینکه از نظر مالی و